این بود که اینا میخواستن که بگم ما دیگه آن روسای سابق نیستیم. حالا سال 24 رو دارم آغاز میکنم. سال 24 سال بسیار عجیب و غریبیه که در برنامه گذشته اشاره کردم به آنچه که در خراسان رخ داد. ما اینجا یک آدمی داریم شاهد بوده، خودش هم جزو اینها بوده، به نام آقای ابوالحسن تفرشیان. بسیار کمونیست سرسختی بوده. یکی از عللی که در ایران اینقدر حزب توده وسعت پیدا کرد به خاطر این بود که در زمان رضا شاه حزبی نبود، هیچ گونه جمعیتی نبود، هیچ گونه اجتماعی نبود و فقط کیش شاهپرستی بود و این بود که مردم تشنه بودن. از 1314 به بعد نازیسم یعنی ناسیونال سوسیالیسم در ایران اشاعه پیدا کرد، یه دی کتاب می نوشتن، ترجمه می کردن افکار هیتلر رو. یک جوانی بود خدا بیامرز به نام محسن جهانسوز، کتاب ماین کامف یعنی نبرد من هیتلر رو ترجمه کرد به نام خاطرات هیتلر و اسم این رفت تو لیست سیاه. خیلی جالبه، یعنی گفتن ایشون نازی بسیار باسواد، کرمانشاهی هم بود و از خانواده های بزرگ کرمانشاه بود، در دانشکده حقوق درس میخوند، لیسانس حقوق گرفت. اون موقع دانشگاه 3 سال بود دورش. استادش هم زکاءالدوله قفاری بود، یکی از رجال ایران که در کابینه های زمان قاجار پست مهمی داشت، دانشکده حقوق. این یه صحبت هایی میکرد که آقا راهن اگر این شکلی میکشیدن بهتر بود، راهن باید شرق و غرب باشه. البته اشتباه میکرد، چون کشیدن راهن دست ما نبود که، انگلیسی ها اجازه نمیدادن از عراق بیاد بره به هندوستان، توجه میکنید دست اونا بود. ببین دو طرف ایران دست انگلستان بود، یعنی عراق که مستعمره بود تازه آزاد شده بود، هندوستان هم که مال انگلیسی ها بود. اینا نمیخواستن این کارو بکنن. ما چون مهندس نداشتیم اون زمان، مهندس راهن نداشتیم، شخصی به نام آناتول ترسینسکی، خیلی باسواد بود، مهندس راهن ارتش روسیه تزاری بود، این راهن جلفا تا تبریز این کشته بود در زمان جنگ اول جهانی. حتی این راهن اومده بود به مرز ترکیه هم بایزید رسیده بود و اینا را همه رو روسا کشته بودن. یه راهن هم رفته بود تا کجا؟ تا دریاچه ارومیه. کشتی هم که اونجا بود مال روسا بود، اسمشون همه روسی بود. حالا این اومده در ایران مونده، چون مهندس ارتش تزاری بود میترسید کمونیستا اعدامش کنن. این کمون به این گفتن آقا ما راهن رو چیکار کنیم؟ این همون طریق که روسا تهیه کرده بودن که این از جلفا بره به جنوب، برسه به خلیج فارس، یعنی دو تا دریا رو به هم متصل کنه. در این زمانی که ما داریم برای شما میگیم، ارتش شوروی در ایران خیلی محبوب بود. به محض اینکه جنگ تموم میشه اینا شروع میکنن تبلیغات. براتون خوندم که استالین یه طریق تهیه کرده بود 5 تا استان یا ایالت یا ولایت شمالی از ایران جدا بشه، دریای خزر بشه دریای داخلی شوروی. و میگفت نیکولای اول که قرارداد ترکمانچای بست آدم ابلهی بود، ما چرا با دریای خزر رو شریک داشته باشیم؟ و میگفت این دریا باید مال شوروی باشه. و این عملیات شروع شد. گفتم قیام افسران خراسان کسانی بودن که در اون زمان بودن، رفتن جزو این قیامیون بودن، افسرهای کم سواد، افسرهایی که چون تو مملکت حزب نبود، چون آزاداندیشی نبود، وقتی محسن جهانسوز بگیرن تیربارون کنن که تو چرا کتاب هیتلر رو ترجمه کردید، وای به حال این وریا. آقای ابوالحسن تفرشیان کمونیست خیلی با سابقه بود که چه بلاهایی سر شما تمره نوشته. یکی دیگه از اینا آقای احمد شفاییه که ایشون 37 سال در شوروی زندگی کرده بود، بعد از انقلاب اسلامی به ایران اومد. برادرش هم یه دکتر عالی قدری بود، خودش هم به خودش لقب پروفسور داده چون رفته بود دانشگاه و اینا درس میداد. ایشون نوشته که ما چیکار کردیم. همه رو جریان این قیام افسران خراسان کار بسیار ابلهانه ای بود. و بعد یک افسر ژاندارم اینا رو به گلوله بس، به رگبار بس، با 20 تا 30 تا ژاندارم 4 نفر کشته میشن، باقی هم فراری میشن. تمام زندگی خودشه در بدبختی ها نوشته، در جنگل گرگان چیکار میکرد، پلو ترکمنا رفت اونا محل بهش نذاشتن، ترکمنا رو اینا خیال میکرد طرفدار شورویان، بعدم دولت شوروی اینا رو سوار کرد. این خیلی جالبه، اینا رو سوار کامیونای شوروی کردن از گنبد قابوس، و این گنبد قابوس که اینا حرکت کردن در لباس ارتش سرخ، اینا رو به عنوان سرباز که ایرانی ها پلیس ها نمیتونست کنترل کنن، اینا رو بردن به بندر انزلی، از اونجا سوار کشتی کردن بردن آبشاران، بردن در قفقاز اینا رو نگه داشتن تو آب نمک گذاشتن برای 21 آذر که بعد اومدن که آذربایجان رو بگیرن که گرفتن 21 آذر 1324 تا 21 آذر 1325، یک سال اینا بیشتر نبودن. برنامه تجزیه ایران بود. کسی که در رأس این کار قرار داشت آقایی بود به نام میر جعفر پیشه‌وری که ایشون در جوانی رفته بود در قفقاز کار میکرد. در باکو از اواخر قرن 19 هم نفت کشف شد، درست همون زمانی که در تاتسویل پنسیلوانیا نفت کشف شد. در آمریکا همیشه این بودا، یعنی شما اگر تاریخ رو بخونید زمان خلفای عباسی، خلفای عباسی مالیات از چاهای نفت میگرفتن، چشمه های نفت اطراف دریای خزر، و این مردم از این نفت برای چراغ استفاده میکردن، در حالی که اون موقع در ایران مردم از هیزم استفاده میکردن، از روغن کرچک، روغن صنعتی، روغن های صنعتی تو این لامپ خودشون میریختن، تو این مخزن چراغ لامپای روسی، قبلا هم که مشعل بوده. در زمان شاه عباس هم ما شنیدیم که پیترو دلاواله میگه ما رفتیم قزوین و اصفهان و جای دیگه، یک مشعلی بود تا صبح میسوخت، احتمالاً این نفت بوده. ایرانی ها از نفت اطلاع داشتن، از زمان اسکندر ایرانی ها نفت رو میشناختن، چون اسکندر دستور داد یه نفر رو با نفت آغشته کردن و سوزوندنش. دولت ایران همیشه با کمونیسم مبارزه میکرد، ما گزارشه خیلی زیادی داریم، و عده زیادی رفته بودن به روسیه و در اونجا جزو سازمان‌های کمونیستی شده بودن. یکی از اینا یوسف افتخاری بود که من دیدمش. با آقای کاوه بیاد رفتیم خونه‌اش در میدان راهن. یه خونه یک بود که آب میومد. این کمونیست واقعی بود. هیچی از مال دنیا نداشت، پیرمرد بیچاره بود. من تو کتابا مکس اینو گذاشتم. خاطراتش هم کاوه بیاد در آورده. حالا ما میریم به طرف تبریز. ببینیم تبریز چه خبره. جریان کشته شدن حاجی لیقوانی رو براتون گفتم که این وقتی کشته میشه، خانوادهش کشته میشن، روسا خیلی در آذربایجان به وسیله عوامل محلی خودشون قدرت پیدا میکنن. آقای انور خامنه‌ای کتاب خیلی جالبی نوشته، این کتاب در الان کتابخانه من هستش، تمام جزئیات رو شرح داده. شخصی به نام پیشه‌وری، گفتم ایشون از سال 1309 بازداشت شد و خانوم ایشون معصومه پیشه‌وری مرتب به رضا شاه و دفتر ولیت محمد رضا پهلوی و دفتر فوزیه مرتب نامه نوشته که شوهر من بیگناهه. بیگناه نبود، ایشون با کمونیسم جهانی رفت آمد داشت. آقای دکتر عنایت الله رضا خدا بیامرز برای من تعریف کرد، چون اونم از افسرانی بود که به آذربایجان فرار کرده بود، به این نهضت مثلا قلابی پیوسته بود. بعد گفت اینجا مسئله ترک و فارسه، اصلا صحبت این نبود که ما میخوایم ایرانو آزاد کنیم. گفت تو مغزمون فکرم پیشه‌وری مثل ستارخانه، مثل باقرخانه. بعد دیدیم نه اینطور نیست و صحبت اینه که چند نفر اونجا هستن از روس‌ها. یک شخصی به نام آتاکیشوف هستش و چند تا کنسول شوروی در تبریز، چون تبریز اون موقع اشغال شده بود، تمام دست شوروی ها بود، گیلان دست شوروی ها بود، مشهد دست شوروی ها بود، مازندران دست شوروی ها بود. میگه معلوم شد که اینا برنامه که جدا بشه. آقای پیشه‌وری 11 سال تو زندان بود، خانومش مرتب نامه نوشته به دربار، معصومه پیشه‌وری، اسم پسرش هم داریوش بوده. بعد از شهریور 20 حتی اومد عضو یکی از ادارات وزارت دارایی شد، حقوق میگرفت. بعد رفت یه روزنامه درست کرد به نام آژیر، یعنی اعلام خطر. آژیره که درست کرد، چند تا نویسنده خوبم باش همکاری میکردن، مترجمای روسی. سفارت شوروی به این نزدیک میشه و میگه تو 11 سال تو زندان بودی. بعد این خودشو کاندیدای آذربایجان میکنه تبریز و دکتر مصدق میگفت اشتباه بزرگ مجلسیان این بود که اینو رد کردن، چون در گذشته سابقه کمونیستی داشته. این وقتی که رد میشه، تو روزنامهش من مقالهشو خوندم، رفتم کتابخونه ملی نگاه کردم، نوشته بود من انتقام میگیرم. گفت به این مجلس خوابالود میگم که چه بلایی سرتون میارم. خیلی دلش میسوزه. گاهی لازم آدم وجود مخالفو بپذیره، بد نیستش. بذار چهار تا انتقاد بکنه، چهار تا حرف بزنه. دکتر مصدق میگه بزرگترین اشتباه شما بود که این اعتبارنامه‌ش رو رد کردین، این خودشو میندازه تو آغوش دولت شوروی. و این به قدری به چپ علاقه داشتی که به مصدق هم حمله میکردی که شما چرا با اون قانونی که گذراندید نمیذارید شوروی در نفت ایران سهیم بشه. صدیق یه قانونی میگذرونه که هر کی در دوران جنگ وارد مذاکره با یک دولت خارجی بشه، چه آمریکا، چه انگلیس، چه هر دولتی، چه شوروی، این به 8 سال زندان محکوم میشه، برای همیشه از مقامات خودش برکنار میشه، یعنی نمیتونه شاغل حکم دولتی باشه. و بعد یه قانون دیگه هم یه عده میگذرونن، اونا با مصدق نبودن، که در زمانی که جنگ ادامه داره و ایران اشغاله، تا زمانی که ارتش شوروی، آمریکا، انگلستان از ایران نرفتن، انتخابات دوره بعد انجام نمیشه، یا همین مجلس 14 تمدید میشه، یا اصلا انتخابات ما نداریم، برای که ممکن اینا نمایندگان خودشون، جواسیس خودشونو بفرستن تو مجلس. ببینید چه وکلای عاقلی بودن. قانون مصدق و قانون که وقتی حالا میگم قوام میره شوروی، استالین میگه که مجلسو ملحل کنی، گفت نمیتونم. من نوشته ما تا زمانی که شما در اینجا حضور دارید، ارتش شما و ارتش آمریکا و ارتش انگلستان، ما نمیتونیم انتخابات رو انجام بدیم. استالین میگه که این قانون چیه که گفته مذاکره نکنید؟ گفت آقای دکتر مصدق این قانون رو گذروندن. شما میدونستید شنوند از این مصدق و قوام سلطان پسرخاله بودن؟ اینقدر با هم دعوا داشتن درباره مسائل، چون اینا آدمای جدی بودن. آقای پیشه‌وری یه آدم قدی بود، اناد پیشه بود، به تودهیام اهمیت نمیداد، میگم اینا بچه مکتبی هستند، رفتن تو مدرسه خوندن. من کمونیستی بودم که در کجا بودم؟ از 1904 1283 در کجا بوده؟ در باکو بوده. و دکتر رضا یه حرف عجیبی برای من زد، چون دکتر رضا واقعا استاد کمونیست بود. برگشت گفت استالین تو خونه این قایم شده بود. گفتم چطوری قایم شده بود؟ گفت برای اینکه استالین وقتی بانگ تفلیس رو منفجر کرد 1907 میشه 1286 فرار کرد، اومد تو باکو. باکو یه شهر شرقی بود، مسلمان نشین بود، پلیس تو خونه ها نمی رفت به خاطر اینکه میگفتن زن بچه مسلمان و چادر و به اصطلاح نوامیس مسلمانان پلیس نمی رفت. میگه مدتی تو خونه این قایم شده بود. و رابطهش خیلی خوب بود. گفت وقتی خواست فرقه دموکرات رو درست کنه، مانیفستش رو فرستاد برای استالین. استالین درش دست برد، پیشه‌وری روسی عالی میدونست، برای اون فرستاد، اون دست برد، یه جایی رو عوض کرد، یه جایی رو فلان کرد. گفت اینا رابطه دوستانه داشتن، یعنی استالین رابطه دوستانه با پیشه‌وری داشت. پیشه‌وری روزنامه رو چاپ میکرد در یکی از چاپخانه‌های تهران، من فکر کنم چاپخانه بهمن بود، چون من از آقای متغیر خدا بیامرز خودم شنیدم مدیر این چاپخونه بود که پیشه‌وری اینجا روزنامه‌اش رو چاپ میکرد. خیلی از روزنامه‌های تهران در چاپخانه بهمن چاپ میشدن. بعد یه نکته‌ای برام گفت، یکی از کارگران قدیمی چاپخانه‌های تهران میگفت پس از سال 1122 خوب به یاد میآورم پیشه‌وری با نگاه محسون و افسرده که آب آن را از نظر میگذرانید. بعد میگه نهارش هم آب گوشت بود که زورها در دیزی گلی با سینی مسین همراه با نصف نان سنگک از قهوه خانه نزدیک چاپخانه به اتاق مدیر چاپخانه آورده میشد و آن را میخورد. این زندگی اینطوری، یعنی تاریخ فکر نکنید خیلی جدیه، همه اینایی که در تاریخ سری و نامی بلند کردن و شناخته شدن اول زندگیشون خیلی عادی بوده. تو خیابونا میگشتن میدیدن و مردم رو میدیدن، بدبختی های مردم رو میدیدن. میگه یه روز ازش پرسیدم که شما این آبگوشت رو میخورید دوست دارید؟ گفت آرزو داشتم، زمانی آرزو داشتیم که در زندان که هفته یکی دو بار به ما آبگوشت بدهن. وقتی که آبگوشت در زندان برای ما تلخ میکردن از آن موش مرده بیرون میامد و ما برای مدت ها حتی از دیدن آبگوشت هم بیزار بودیم. حال ما به هم میخورد. زندانبانان رضاشا به صورتهای مختلف ما را شکنجه میکردن. گرسنگی دادن یا توزیع غذاهای آلوده و کثیف بود. اینا رو میخوام بگم هیچ ظلمی بی دلیل نیست، هیچ آشوبی بی دلیل نیست. ما اگر عادت کنیم در هر زمانی در هر جایی حتی با دشمنان خودمون رفتاری انسانی داشته باشیم، خیلی به نفع خودمون هست و به نفع جامعه هست و آرام نگاه داشتن جامعه. خب خیلی خوشحال شدم از اینکه در خدمت شما بودم. شما خیلی منو تشویق میکنید، برای اینکه من تاریخ بی دروغ میگم. تمام این مسائلی که گفتن از روی سند و مدرک و بعد با خیلی مصاحبه کردم. خدا نگهدار.
من زندگی وطن در پناه تو، سر چه باشد بر تن، جان چه باشد بر کف، تا سپارم در تو. در دلم داغی از فریاد تو، شد وقت دلتنگی ها با یاد تو. من زنده ام ای وطن در چه باشد بر تن، جان چه باشد بر کف، تا سپارم در تو.
خیلی ممنونیم از اینکه همراه ما هستید و رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید. شما عزیزان شنونده اگر درباره برنامه‌های مختلف رادیو ایران دیدگاه، پیشنهاد یا انتقادی دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 در اختیار شما عزیزان قرار گرفته. با شنیدن برنامه از آنگاهی به افق آفتاب با هم به استقبال اذان ظهر به افق تهران میریم. الله اکبر.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
الهی به توکل نام اعظمت، به نام خداوند جان و جهان، خدایی که تلاش بنده هاش رو دوست داره. مردم آبرومند و سرفراز و شریف ایران، سلام. امروز به یاد همه اون روزها و شبایی که تنبلی کردیم و قدر فرصتامون رو ندونستیم و به یاد همه ایامی که نذاشتیم وقتمون تلف بشه و از لحظه لحظش استفاده کردیم، میخواییم درباره سستی و تنبلی نکردن حرف بزنیم. با ما همراه باشیم. دوستان، این که آدم بدونه چه کارهایی به عهده‌شه و باید انجام بده و بدونه که این کارها رو چطور باید انجام بده خیلی خوبه، ولی از اون مهمتر اینه که بدونه هر کاری رو چه وقتی باید انجام بده و تو انجام دادنشون سستی و تنبلی و کوتاهی نکنه. قصه فقط کوتاهی و بلندی دوران عمرمون نیستا، که زندگی آدم ها هر چقدرم طولانی باشه در مقابل سالهای نبودنشون توی این دنیا چیزی نیست. مثلا حضرت نوح علیه السلام نزدیک 1000 سال زندگی کرد و تو این 1000 سال مأمور بود به ساختن کشتی و نجات انسان، و حضرت عیسی علیه السلام تنها 33 سال عمر کرد و دنیا رو تکون داد. میدونید چرا؟ چون هر کدوم می دونستن باید یه وقتی چه کاری رو انجام بدن و در انجام وظایفشون هم سستی و کوتاهی نکردن. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خدایا شکر نعمت سرزندگی و کوشایی را به ما ارزانی دار و از سستی، تنبلی، ناتوانی، بهانه آوری، زیان، دلمردگی و ملال محفوظمان دار. بیایید همه با هم به این دعای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بگیم آمین.
زندگی رسم خوشایندی است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من و تو برود.
اقتنام المحل، انسان متدین و مؤمن فرصتها رو مقتنم میشمرد. اقتنام المحل.
یه فرصت دیگه بهم بدی، بذارین که ثابت کنم میتونم.
بهت یه فرصت دیگه میدم.
عجله نکن حسن جون، حالا یه چند روزی فرصت دارم.
ما خیلی وقتا که میخواییم برنامه‌ریزی برای زمان خودمون بکنیم میگیم چی؟ میگیم ما وقت نداریم برای زمان خودمون برنامه‌ریزی بکنیم.
آرزو نمیذاره تو امروزت رو درک کنی. امروز مهم. صوفی ابن الوقت باشد. این ابن الوقت بودن به این معنی که قدر الان رو بدون، دم رو دریاب، دقیقه یاب باش.
این خدا امتحان میخواد توسعه بده دیگه، برای بنده های خودش یه فرصت هایی رو میگذاره که بهانه میکنه این فرصت ها رو برای پاکسازی اونها، برای نورانی کردن اونها، برای پر کردن دست دل اونها از ایمان، از معرفت. این فرصت ها رو نباید انسان به آسانی از دست.
الفرصتو تمر مر الصحاب فانتهزو فرص الخير. های مردم، این فرصت ها مانند این ابرها سری در حرکتن. این فرصت های خیری که گیرتون میاد جوانا، قدرشو بدون، نذارید این فرصت ها از دستتون بره.
خدایا تو میدونی چه ساعت های از عمر ما سوخت، فرصت سوزی کردیم. هرچی عمرمون رو تلف کردیم، یا لغو یا گناه. گذشته ما را ببخش و بیامرز. از این به بعد ما را نسبت به عمرمون حساس قرار بده.
میرزا شاگردش رو صدا کرد و گفت بابا جان، این کشو چرا انقدر به هم ریخته است؟ پیشبندای تمیز کجاست؟ شاگرد میرزا گفت همون جا ته همون کشو که باز کردیم. میرزا گفت بابا جان، اینا که کثیفه، قرار بود شسته بشن. شاگرد میرزا گفت میشورم میرزا، ایشالله آخر هفته. میرزا باز گفت آخه ما که آخر هفته ها سرمون شلوغ‌تره. شاگرد میرزا باز گفت میشورم میرزا، قبل از شلوغی میشورم، خاطر جمع. میرزا چیز دیگه ای نگفت. یکی از پیشبنده را از ته کشو کشید بیرون و خواست ببنده دور گردن سجاد، پسر همسایه‌مون، که یه دفعه سجاد گفت آقا میرزا، این پیشبنده لکه قیمه روشه. که من خندم رو کنترل کردم. میرزا پیشبند رو باز کرد و نگاه کرد، بعد خندید و گفت نه بابا جان، این لکه رنگه، موی یه نفر رو رنگ کرده، رنگ ریخ رو پیشبند، زود نشستیمش که حالا این رنگی شد. سجاد پرسید مگه مامانام میان اینجا؟ میرزا باز خندید و گفت نه بابا جان، بعضی از آقاها موهاشون رو رنگ میکنن. سجاد گفت جدی؟ چرا؟ میرزا زیر چشمی به شاگردش نگاه کرد و گفت چون دیگه کارایی رو به وقتش انجام ندادن، بعد وقتی میبینن دارن پیر میشن تازه یادشون میفته که ای داد بیداد داره دیر میشه، اون وقت میان اینجا موهاشون رو رنگ میکنن که فکر کنن موهاشون سفید نشده و واسه یه هیچ کاری هم دیر نشده. سجاد یکم فکر کرد و گفت میرزا، منم که پیر بشم موهامو رنگ میکنی؟ میرزا لبخند زد و گفت معلومه که رنگ میکنم، حالا تو چه رنگی دوست داری؟ سجاد گفت یه رنگی که وقتی ریخ روی پیشبند، پیشبند رنگ قیمه نشه. میرزا خندید و گفت به روی چشم بابا جا، به روی چشم.
رحمن رحیم منان کریم سلام علیم ملجا اله الا هو غفار جمیل.